أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعلاهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چند تا روایت دیگه مونده به عنوان آخرین بحث ما درباره غضب، بعد انشاءالله به سراغ کتاب خواهیم رفت. این چند روایت در واقع چند بحث جزئی هستش، البته به معنای جزئی به معنای هست بحثی هستش که به عنوان تذکرات بحث غضب هست، نه اینکه مهم نیست، فوق العاده مهمه. حدیث اول از حضرت امیر علیه السلام هست. ایشون فرمودن که من غضب علی من لا یقدر على مزرته طال حزنه و عذب نفسه. در مورد جایی هستش که ما از دست کسی عصبانی هستیم، غضبناک هستیم نسبت به کسی و زورمون هم بهش نمیرسه، قادر نیستیم که ضرری به او بزنیم، انتقام خودمون رو بگیریم، حق خودمون رو بگیریم. حالا اینا برای وقتی هستش، فرض بر این هستش ما محقیم، حق با ماست و اون کسی که ما نسبت به او خشم کردیم ظالم هستش، بر حق نیست. اما راهی که حضرت امیر علیه السلام نشون میدن، حقیقتی رو که از این نوع غضب بیان میکنن فرقی نمیکنه. یعنی حتی اگر ما هم ظالم باشیم، طرف مقابلمون که مورد خشم ماست مظلوم باشه، ولی مظلومی هستش که ما قدرت بر گرفتن انتقام خودمون یا ضربه زدن به اون نداریم. البته معمولا توی همچین مواردی خیلی کم پیدا میشه، شاید بگیم نایاب هست که کسی خودش ظالم باشه و میدونه به صلاح ظالم هست و در فکر ضربه زدن و گرفتن انتقام خودش از مظلومی هستش که اون مظلوم غلبه داره به این ظالم، با این قید که ظالم خودش رو محق میدونه. ظالم خودش رو چه؟ محق میدونه، اصالت رو به خودش میده. اون حالت اول ملموستر و محسوستر هستش. خب ما مثلا خشممون میگیره، عصبانی میشیم تو اینجور موارد، مثلا گرفتار صدام شدیم، ها؟ گرفتار صدام شدیم. من علی ناتوان افتادم توی خونمون، دست و پام بسته است، کاری نمیتونم بکنم، پام قطعه، دستم قطعه، کمرم شکسته، به خود نمیتونم. بعدم میبینم که صدام یه موشکی زده، مثلا 1000 تا زن و بچه رو تیکه تیکه کرده و شهید کرده و از بین برده. خب من خشمم نسبت به صدام چجوری هستش؟ اینجا عصبانی بشم، مثلا زمین رو چنگ بزنم، داد بزنم، یه سیجو بزنم، بشکنم، حضرت می‌فرماید که این جور خشم ها باعث طولانی تر شدن حزن انسان و عذاب نفس میشه، کار دیگه ای نمیکنه، خاصیت دیگه ای نداره. اگر با یه قدرتمندی طرف شدید که هیچ ضرری نمیتونید به او بزنید، روی حضرت قید داره ها، لا یقدرو علا مذرتهی، اینطوری فرمود هستم. اگه بخواید غضب بکنید اینجور جاها به اینجور افراد، هم بی خود خودتون عصبانی کردید و ناراحت کردید، عذاب نفس برای خودتون درست کردید و غم خودتون هم طولانی کردید. چی میاد این رو تکمیل میکنه؟ سوال، پس چه کنیم؟ اگر از ظلم و عصبانی نشیم، غضب نشیم، این غیظی که در دل ما ایجاد میشه، این خشم مقدسی که ایجاد میشه، به خصوص مواردی که اصلا ظالم مسئلهش مسئله بین ظالم و مظلوم رابطه دینی هست، یعنی بحث سر اعتقادات هست، سر اندیشه هست، سر تفکر هست، سر دین هست، سر ارزش هاست، او چه میتونه بکنه؟ شما میگید که عصبانی نشید، چون عصبانی شدن و خشمگین شدن باعث طول حزن و عذاب نفس میشه، چه بکنی؟ میفهمد اگر هیچ کاری از دستت بر نمیاد، عصبانی شدن هیچ فایده ای نداره. اما معمولا ما قادر بر مذرت دشمنانمون هستیم، یعنی میتونیم کسی رو که فعلا نمیتونیم بهش ضرر بزنیم، فعلا ها دقت کنیم، نمیتونیم بهش ضرر بزنیم، طوری برنامه ریزی بکنیم، طوری عمل بکنیم که انتقام خودمون رو بتونیم بگیریم. یه روایتی داریم که عاقل در عمل خودش خشم خودش نشون میده. انسان مؤمن و انسان عاقل در عمل خودش غضبش نشون میده، خشم خودش نشون میده، برعکس جاهل که او رو در چی نشون میده؟ اون در فحاشی، در پرخاشگری، در زدن، در کشتن، در اینجوری آب ریزی کردن. اینها عاقل مکرش مکر عملی هستش، مکرش مکر عملی هستش، یعنی طوری برنامه ریزی میکنه که انتقامش رو با متانت میگیره و مکر میکنه بدون که عصبانی بشه، بدون که هیجانی خودش نشون بده، مکری به خرج میده که ظالم چنان زمین میخوره که دیگه توانایی بلند شدن از جای خودش رو نداره. در داستان قرآن مکر لطیف و مکر متین رو ما زیاد میتونیم سراغ داشته باشیم. حتی اونجا خداوند ضعیف نیست که بخواد نسبت بنده هاش این کار کنه، اما بنابر مصلحتش اینجوری عمل کرده، در مورد انبیاء خودش اینجوری عمل میکنه. به عنوان مثال اگر ما الان فعلا نمیتونیم عصبانیت خودمون رو تخلیه کنیم، خشمی بر ما غلبه کرده، این خشم رو به جای اینکه به صورت ظاهری عمل بکنیم، نشون بدیم، داد بزنیم، فریاد بزنیم، چیزی رو بشکنیم، اینو باید تبدیلش بکنیم به یک برنامه به حساب شده و به یک عمل حساب شده که بتونی کار خودت رو بکنی. کار خودت رو الا ماشاءالله مثال براش داریم، الا ماشاءالله مثال داریم. امام سلام الله علیه یه نمونه خوب هستش. زمانی هست که 15,000 نفر در 15 خرداد در این شهرری و ورامین و اینا میزنن میکشن، هیچ کس راحت نه تا بوش. امام میان از خونش برمیدارن اون قائله فیضیه رو برمیدارن، امام برمیدارن میان ترکیه تبعیدش میکنن، هیچ کسی چی نمیتونه بگه. حالا اینجا اگه قرار بود پیروان امام، اونایی که مونده بودن از جمله خود امام، اونایی که مونده بودن تظاهرات و عصبانیتشون رو به صورت فحاشی، به صورت عمل مسلحانه، اون چیزی که منافقین توی نجف امام رو رفتن تشویق کردن بهش که شما بیا کار مسلحانه کنیم و چه اینو چنان تشویق کردن. زبان ائمه اینجوری بوده، میافتن دو نفر آدم که فکر میکردن خودشون پاکار هستن در واقع پاکار نبودن، به ائمه میگفتن بابا چرا قیام مسلحانه نمیکنید، چرا قیام مسلحانه نمیکنید. 15 سال امام معطل شد، برنامه ریزی کرد، کار کرد، پایه های حکومت اسلامی رو ریخت. شما میدید امام بحث ولایت فقیهش و حکومت اسلامیش رو به برنامه درستاری تو کجا ریخت؟ توی عراق، تو نجف تدریسش هم کرد، همه چیز حساب شده بود. کادرسازی های لازم شد، عمل خودش رو انجام داد. ما اگر بخوایم مثلا در مقابل امریکا بیکلگی کنیم، بگیم که خدا مثلا ناواش آمده اینجا، ما بریم مثلا 4 تا موشک ما بزنیم، همینجوری ها، یه موقع او حمله میکنه بحث دیگری است، یه موقع ما ناراحتیم از این کار. مثلا هواپیمای مسافربری ما رو زده با 270 تا سرنشین، ما بگیم خب حالا که زده ما بریم مثلا چینو چینو بکنیم. یه موقع میبینی که اصل هستی خودت هم چی میشه؟ به خطر خودت، یعنی نه شخص را، مملکت رو مرز کنه، اصل از بین میره. این چه فایده نداره که باید یه برنامه ریزی دقیق کرد ولو زمان طول بکشه، بعد بتونی انتقام خودت از دشمنت بگیری، حساب شده بگیری. شما اگر حضرت امام زین العابدین علیه السلام مریض نبود، ایشون هم میخواد مثلا بره به جنگ، خب کشته میشه، تمام شده قضیه. یا اگه تو حالت مریضیش میخواست رعایت اون مصالح رو نکنه، حرفش رو زد با یزید، حرفش زد، خطبش رو خوند، اما طوری عمل میکرد، یعنی خشمش رو طوری اعمال میکرد که منجر به کشته شدن خودش میشد، باز بیفایده بود. حضرت متین عمل کرد، متین عمل کرد. دیگه رفتار حضرت ما میدیم چطور بودش. یه روزخونه امام حسین، یه عزادار واقعی امام حسین، وقتی میاد تو روزه مصائب رو میشنوه، خیلی فشار میاد به انسان واقعا، عظمت دیگه تزیات آشورا میکنیم، جلت، عظمت، نه فقط در آسمان بلکه در زمین، بلکه در آسمان و اهل آسمان این عذاب و این مصیبت، مصیبت سنگینی هستش. و حقیقتا همونطور که فرمودند، واقعا در جلوی قلب ما پرده هستش که ما اون واقعیت حادثه آشورا رو نمیفهمیم. اگر پرده کنار بره ما اون حادثه رو بخوایم ببینیم، برای ما واقعا کشنده است، تحملش فوق العاده سخت هستش. تازه همینایی هم که الان میشنوند یه ذره مداح ریز بشه توی غذایا، فوق العاده سخت تحملش. این همه افراد خودشونو میزنن، شما فکر نکنید فیلم بازی میکنن، واقعا زدن داره، واقعا بیهوش میشن، خودشونو میزنن، واقعا مصیبت، خیلی مصیبت بزرگی هستش. مثلا نامردی به این حد که مثلا یک کسی مثل سید شهدا علیه السلام، ضعیف و ناتوان، تیر خورده، افتاده روی زمین، جونی نداره حرکت کنه، بعد برای ناراحت کردنش بهش بفهمونن و عملا هم این کارو کنن که ما داریم حمله میکنیم به خیام تو، به زن بچه تو، فوق العاده سخت هستش. شما صحنه رو تصور بفرمایید، خیلی مشکل است این وضعیت برای اونم یه آزاده مثل امام حسین علیه السلام که حی خاتمه نزله داره، خیلی فشار داره این قصه. جسارتی که به مخدرات کردن بعدم، و اگه انسان ریز بخواد بشه توش، خیلی. یه عزادار واقعی یه موقع میاد اینا رو میشنوه، متوجه نیست، فقط نهایتا گریه بکنه یا ذره خودشو بزنه. یه عزاداری که واقعی نیست، سطحی نگر هست، اینطوری میکنه. عزادار واقعی نه، یک عزادار واقعی وقتی اینو میشنوه خوب میتونه تحلیل بکنه. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا رو میفهمه، میفهمه یزید الان هست، میفهمه امام حسین الان هست، میفهمه در کربلا الان هست، میفهمه و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم یعنی چی. میفهمه که یزید شیعه و تابع و ولی داره الان. قضیه این که انتظار داشته باشیم آی ما نمیدونم عمر سعد و شم رو انتقامو بگیریم، کار بیهوده ای هستش، فکر بی جایی هم هستش. اونها الان تو برزخ میلیون ها برابر اونه که ما بتونیم از قدرتمون بر بیاد اگر بودند کاری باشون میکردیم و بلای سرش میبودیم. اونها دارن عذاب میکشن، عذاب هایی که ما اصلا نمیتونیم تصورش رو هم بکنیم، دارن عذاب میکشن. بحث این هستش که همه این خط رو به من دادن که من الان بفهمم که هیچ فرقی با عاشورای سال 61 زمان من نداره و یزیدایی هم که الان هستن این همون یزید هست. اینقدر این یزیدا یزیدن، یزیدای زمان ما، که امام زمان علیه السلام هنوز ظهور نکرده. توجه بفرمایید به مثلا، یعنی میلیون برابر از اون حوادثی که سر ائمه قبلی بردن، اگه امام زمان ظهور بکنه بی موقع، اینا سر امام زمان در میارن. هیچ شما این یزیدا رو کمتر از اون یزید نگیرید. این جانیایی که الان هستن تو دنیا دارن حرف میزنن کمتر از اون نگیرید. یه عزادار واقعی وقتی گریه میکنه تمام وجودش پر از غضب هست، پر از خشم هست، اما این خشم رو متین بروز میده. یعنی عزادار دائما خودسازی میکنه. عزادار واقعی، اون که نزدیک به سید الشهدا است، دائم خودسازی میکنه. وجودش رو چنان قوی میکنه که برای یزیدیا غیر قابل تحمل باشه. یعنی اون خشمشو در عملش پیاده میکنه. عمل سینه زدن نیست، عمل زنجیر زدن نیست، مشکی پوشیدن نیست. همه اینا خوبه، اجرم داره، مقدمش برای که من به اون محتوا برسم. یعنی من این کینه مقدسی که در دلم دارم باید خوب بتونم بروزش بدم، خوب انتقام بگیرم. دقیق میفرمایید؟ این خیلی مهم استش. امام اون سازندگیایی که ایجاد کرد دشمن رو عصبانی میکنه. ببین شاید بهشتی چقدر زیبا این مطلب رو بیان میفرماید، چقدر لطیف. به آمریکا بگویید که از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. یعنی ما کاری کردیم تو ایران که شما شب و روز خواب چشمتون گرفته میشه. امام با یه قدرتی صحبت میکنه که رئیس جمهور آمریکا میگه من مینویسه که من یادم نیست گریه کرده باشم، گریه نکردم. ولی این که این گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، منو به گریه انداخته. تحقیر میکنه آمریکا رو، پرچمش زیر پاش میذاره، با قدرت رو پاش از پرچم رد میشه. انسانهای اینجوری تربیت کرده که وقتی در اسارت هستن هر نوع فسادی که بهشون عرضه میشه نمیپذیرن، زیر بار نمیرن، نگاه نمیکنن، شکنجه میشن اما قبول نمیکنن. داستان اسرای ما یه چیز مکتومی خواهد بود. ما یه ذره ای از اونو میتونیم بفهمیم که اونها تو اون اسارت چندین ساله چه شاهکارهایی ایجاد کردن، چه گلایی کاشتن. مثل رزم خود بچه های بسیج که هیچ کس جز همونهایی که همونجا بودن عمق قضیه رو نمیتونن بفهمن. ولو بیاییم ما روایت فتح بسازیم، روایت فتح و عمقش رو همون روایت فتحی ها میفهمن، اونایی که مخاطب اصلی هستن. بقیه مردم حظی میبرن، لذتی میبرن و متأثر میشن، اما اینکه اونجا چی شد، تو اون شبا چه اتفاقایی افتاد، چه پرده های کنار رفت، چه قیامتی بود، چه محشری بود، چه لیله قدری بود اونجا، فقط خود اونا اهل اون لیله قدر میفهمن که چی بود. تمام شد. اگه اینا دشمن رو شدید عصبانی میکنه، یعنی دشمن رو به زانو در میاره، به زانو در میاره. برعکس همون آزاده وقتی میاد وارد کشور خودش بشه، یواش یواش در پیچ و خم مسائل زندگی میبینه که ارزشاتی میشه کنار میذاره ارزشا رو، اونجاست که دشمن جون میگیره و قوی میشه، جون میگیره و قوی میشه. لذا انتقام حقیقی و جنگ حقیقی و شمشیر زدن حقیقی زمانیه که من خودمو بسازم، زمانیه که اقدام کنم جدای از این به دیگر سازی. وقتی شروع میکنم از حد خودم به حق و به موقع کنار بیرون میرم و دیگران رو مخاطب خودم قرار میدم و سعی میکنم که دیگران رو از شیطان، دست شیطان نجات بدم، فوق‌العاده برای شیطان صفت ها و شیاطین سخت است، عصبانی هن، ناراحت هن. باید اگر میخوای حسینی باشی باید خار چشم دشمن و استخوان در گلوی او باشی. این میشه پیاده کردن خشم. اول خودسازی، بعد هم به فکر دیگران بودن. برای همین هم از در روایت داریم مرگ هیچ کس در نزد شیطان محبوب تر از مرگ عالم نیستش. مرگ یک عالم در روایت داریم این هم در نزد شیطان محبوب تر از مرگ هزار عابده، چون علما موی دماغ شیاطین هستن همیشه. اونهایی که روشنگری میکنن موی دماغ شیاطین هست. یا عجبش بفهم ما خشمون اینجوری باید پیاده بکنیم. متین درس همو میخونم، مطالعه هم میکنم. شما بدونید که دشمن تو فشار هست تا وقتی شما اینجوری هستید. تا شما اهل عبادتید، اهل تقوا هستید، اهل ارزش ها هستید، ارزش های اسلامی، اهل شعائر دینی هستید، او در فشار هستش. بخواد اینجور نباشه، ولی شعائر با محتوا ها، شعائر با محتوا. پس اونجایی که ما لا نقدر و علا مذرت من ظلمنا چیکار میکنیم؟ ضررمون رو طی برنامه حساب شده میزنیم به دشمنمون، طی برنامه حساب شده. پا میشیم چهار تا بچه سپاهی، چهار تا بچه زولای خوب، میریم لبنان. شروع میکنیم اونجا با تقوا و با سختی هسته اولیه حزب الله رو بذاریم، آموزش میدیم، صبر میکنیم، تحمل میکنیم. یه دفعه میشه بلای جون اسرائیل، هیچ کارش نمیتونه بکنه، میشه یک استخوان سخت و تیز تو گلوی اسرائیل، هیچ کارش نمیتونه بکنه. این میشه انتقام، این میشه انتقام. خاموشون بینیم فلان جا که منافع دشمنای ما هستش. امام چی فرمود؟ هسته های بسیج، هسته بسیج درست میکنه. وقتی هسته بسیج درست کرده انتقامتو میکشه. شما در این جنگ 16 روزه اسرائیل، آخرین جنگی که فروردین پارسال تحمیل کرد، تاریخ جنگ اسرائیل شما با لبنان و جنوب لبنان اگر مطالعه کنید، اینا دائما حمله میکردن به لبنان، جنوب لبنان، بیروت و 5000 تا 6000 تا 8000 تا خونه رو خراب میکردن، مردم رو کوچ میدادن. 16 روز حمله مداوم کردن که فشار بیارن به حزب الله، حزب الله رو نابود کنن به این قصد. مثلا حالا همونورم برای رای گیری خودشون که حزبشون رای بیاره، کی مقابله میکنه؟ حزب الله مقابله میکنه. حزب الله داره چی هستش؟ داره پایگاه موشکی هستش. توی 16 روز حتی موفق نشدن یک پایگاه موشکی حزب الله رو بزنن. حزب الله چی کرد؟ حزب الله چنان تلافی کرد توی 16 روز جنگ که برای اولین بار در تاریخ جنگ‌های اسرائیل و لبنان چنان شهرک‌های یهودی نشون زد که یهودی‌ها مجبور به هجرت شدن، مهاجرت. اونا رو خونه‌هاشون آواره کردن. نتیجه این شد. اینو کی می‌کنه؟ اینو 4 تا آدم عاقل می‌کنن. 4 تا آدم عاقل می‌کنن. کادرسازی اینجوری، نیروسازی اینجوری رو که بدونن انتقامشون رو چه جوری بگیرن، به دشمنشون چه جوری مضرت بزنن. کید و مکر متین. ان مکری متین، مکرمت. این باید یاد بگیریم. و بی خود داد و بیداد کردن، فحاشی کردن، قهر کردن، جر و بحث بی جا، آب رو ریزی کردن، نمیتونه کاری بکنه. نمیتونه. طلبات خط بفرمید. اللهم صل على محمد. خب ترجمه روایت این شد که هر کس غضب بکنه، هر کس غضب کند بر کسی که قادر به ضرر رسوندن به اون نیست. قادر به ضرر رسوندن به اون نیست یعنی چی؟ نه مظلوما، تو پرانتز مرقوم بفهمی ظالم، چون مال مظلوم الان جدا میگیم، این مال ظالم است. کسی قادر به ضرر رسوندن به اون نیست یعنی مذرتهی های زمیر مذرتهی به همون من برمیگرده، یعنی ظالم. طال حزنه، حزنش طولانی میشه، غمش طولانی میشه. و عذب نفسه، نفس خودش هم عذاب داده، خودش رو اذیت کرده. الغضب علی من تملک لؤم. امام هادی علیه السلام، غضب به کسی که تو اختیار او رو داری، این روایت بعد است در مقابل مظلوم، در مقابل زیر دستان هست، در مقابل ظالم که عرض کردیم. غضب به کسی که تو اختیارش رو داری پستیست، لعمم پستی هستش. که زیر دست غضب نداره، تربیت داره و چی؟ عفو گذشت. در روایت فرمان ازا مثلا وقتی مرد حاکم است در خانه، شما در روایت دارید حق زن این استش که اگر اشتباه کرد ببخشید، نمیگه اگر اشتباه کرد بزن تو سرش، اگر خطا کرد مثلا فوش بهش بدی، داد سرش بزنی، خیر، حقش این است که ببخشیش، عفوش بکنی. اما خب انسان باید سیاست های تربیتی و درمانی رو هم در نظر بگیره. ولی زدن، پرخاشگری، تحقیر، فحاشی، اینا روش افراد پست هستش، نه افراد کریم. آخرین روایت هم عرض کنم، بحثمون تمام هستش. می‌فرماید که لا یعرف الرأی الا عند الغضب. این رو هم قبلا براتون یه توضیح دادیم، اینطور که یادم میاد از خوام خدمتون. خیلی فرمول عالی هستش این از امام حسن، امام حسن مجتبی علیه السلام اینجا نقل شده، بهار جل 78 صفحه 113. نظر افراد شناخته نمیشه، اونو که تو باطنشون هست. رأی اینجا به معنای چی هست؟ به معنای دیدگاه حقیقی. دیدگاه حقیقی به معنای اون باطن افراد، نظر حقیقی اونها شناخته نمیشه مگر هنگام غضب. یادتون هستش حالت هیجان های سگانه رو توضیح دادم براتون، که انسان سه حالت هیجانی داره، هم دیگران رو فقط تو همین سه حالت میشه شناخت و هم خود رو. در غیر از این سه حالت ما حالت دیگه ای نداریم. خودشناسی و دیگرشناسی فقط تو سه حالت ممکن است، هیچ حالت دیگه ای هم نداریم. هم در قرآن ما داریم، هم در روایت. سه حالت داریم ما، حالت های هیجانی افراد است. یعنی فرد از حالت عادی چی میشه؟ خارج است. مثلا شما اینجا نشستید پیش ما، هیچ کدوم این سه حالت رو ندارید. هیچ کدوم این سه حالت رو ندارید. اگر قرار باشه روابط ما همین روابط این چنینی باشه، هیچ کدوم روی هم دیگه شناخت خوب یا شناخت کافی نمیتونیم پیدا بکنیم. خب این سه حالت هیجانی عرض کردم، هم برای خودشناسی است، هم برای دیگرشناسی است. یکی موقع طاعت، موقعی که انسان با یک وظیفه شرعی روبرو هستش، یعنی جلوش واجب شرعی قرار میگیره، وظیفش از واجب رو انجام بده. طاعت. خب در باب فقه میشه چی؟ در باب فقه میشه فروع دین، نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و تولا و تبرع. این در باب فروع دین. تو این ده مورد ما هم خودمون رو میتونیم بشناسیم، هم دیگران رو. در باب اخلاق هم که الا ماشاءالله زیاد است، باب اخلاقیات هم مبسوط هستش، که انسان وظایفی داره مثل برخورد با پدر مادر. وظیفش این هستش که انسان با پدرش مثلا نحو خاصی برخورد بکنه، وظیفش هستی با مادرش نحو خاصی برخورد کنه، وظیفش هستی با همسرش و با فرزندش یا با استادش یا با شاگردش یا با همسایش نحو خاصی رفتار بکنه. اینا دیگه اگر نکنه معصیت کرده. بحث استحباب و این چیزا نیستش، بحث وظیفه است. یعنی ما در اخلاقیات قسمت حدی داریم واجب است، شما باید اینچنین عمل بکنید. شما که مثلا یه حدود مستحبی هم داریم. در مورد خداوند تبارک و تعالی همینطور، ما یه سری در روابط انسان با خداوند تبارک و تعالی جدای از نماز و مثلا روزه و مثلا حج، جهاد، خمس، زکات، اینها جدای از اینها یه ارتباطاتی باید داشته باشیم. اون ارتباطات درش حد شرعی وجود داره، حلال حرام اینها. مثلا شرک نباید بورزیم، مثلا فرض بفرمایید در عمل باید طور خاصی دیدگاه داشته باشیم، چنین و چنین. طاعت به صورت مطلق دیگه، عند طاعه. یکی زمان معصیت، اون موقعی که انسان با معصیت روبرو میشه. معصیت یعنی چی؟ یعنی شهوتی برای انسان پیش بیاد، شهوتی اما از چی؟ اما از ثروت، پول، نمیدونم شهوت جنسی، مقام، عرض کنم خدمت شما هر چیزی که از این مشتهیات نفسانی از انسان دوستش داره و اونجا افراد شناخته میشن، افراد شناخته میشن، افراد خودشون هم میتونن اونجا بشناسن. موقعی که رئیس میشه، موقعی که محبوب میشه، موقعی که پولدار میشه، عوارض مختلف. شما قارون رو نگاه بکنید، قارون میاد یه فقیر از التماس میکنه به حضرت موسی علی نبی و علیه السلام که دعا کن من ثروت نشم. وقتی ثروت من میشه، حضرت حقوق الهی میخواد ازش بگیره، میگه نه من پول زوره، این پول زوره نمیدونم. ما موقع که نداریم که اینجوری نیستیم، که اون که نداریم خیلی متواضع آدم های خوبی هستیم در مقابل خدا. وقتی دارا میشیم تکبر برامون میداره، فکر میکنیم خدا میخواد پول زور از ما بگیره. مقام، هزار تا چیز دیگه. این مشتهیات کلا معصیت اینجوری دیگه، اینجور جا معصیت. شما معصیت فقط یه چیز در نظر نگیر، کل چیزایی که مشتهیات نفسانی است. و زمینه سوم چی است؟ حالت سوم مصیبت، موقعی که به انسان سختی و مصیبت میرسه. این هم سومین حالت هیجانی هستش. به انسان هم میتونه خودش رو بشناسه، بفهمه چه مرد حلاج هست وقتی به سختی میرسه، و هم دیگران رو میتونه خوب بشناسه که موقعی که بهشون سختی میرسه چجوری هستن. این سه حالت. حالا که علی علیه السلام فرمود لا یعرف الرأی، چون این لا یعرف الرأی الا عند الغضب منسوب حضرت امیر هم علیه السلام است. این که حالا از حضرت مجتبی علیه السلام الان خوندیم که لا یعرف الرأی الا عند الغضب، فقط نزد غضب نیست، فقط غضب نیستش، راههای دیگه هم هستش. اون رأی و افراد حتی در یه سری از جاها انسان رأیش فقط در زمینه غضب شناخته میشه. یعنی تا باید دوست روینه که خیلی هم حرفای خوب میزنه مؤدبی، ولی یه موقع که عصبانی بشه از دستت، خشم بگیرش، های تو چنینی، تو چرانی، تو از اول اینجوری بودی، تو من اینجوری این کار هستی، بابات اینجوری است، ننت اینجوری است، رفیقات اینجوری هست، خودت این کاره ای، این کاره بودی، بعد یعنی چیزایی که مدت ها تو دلش نگه داشته یه دفعه همه رو بروز میده و اون دیدگاه واقعی خودش رو نسبت به تو به صلاح نشون میده. یا نه اصلا شما یه بحث دیگری میکنی، او وقتی به هیجان میاد و ناراحت میشه، عقاید خودش رو در مورد چیزهای دیگه بروز میده، در مورد مسائل دیگه بروز میده. یعنی میفهمه که چند مرده حلاج است و او به صلاح کی هست، چیه، افکارش چی هستش، این که لا یعرف الرأی. آقای هوشان نظرشون هستش که ممکن است شخص عند الغضب به صلاح توی حالت خونسا قرار بگیری، چیزایی رو بگه. در حالت خونسا اول از این هیچ نوع، بدونید حالت خونسا تعریفش این است که هیچ نوع صادراتی از شخص ما نداریم. خونساس فقط واردات است، انفعال پذیر است تو حالت خونسا، این توجه کنید. یعنی صادرات نداره، چون اگر صادرات داشته باشه خونسا دیگه نیست، معنا نداره، چون یه جهتی قرار گرفته. پس مثلا از بیخ ما نمیتونیم بگیم شخص توی حالتهای هیچ کدوم از حالتهای هیجانی شخص تو خونسا قرار نمیگیره. قبل از حالتهای هیجانی چرا؟ شخص رو میتونیم بگیم در حالتهای خونسا قرار گرفته، اما تو حالت هیجان این جفه‌گیری داره میکنه. به خصوص که حضرت داره دقیق میفهمه، فهمه لا یعرف رأی الا عند الغضب. رأی و نظر و بینش و تفکرات افراد موقع عصبانیت و خشم معلوم شد، معلوم میشه. اینکه گفتن اگه میخواید ببینید یه نفر برادر حقیقتون هست، سه مرتبه پشت سر هم عصبانیش کنید و ببینید که بعدن چه کار خواهد کرد، میفهمید که این حقیقتا برادر شما، شما رو دوست داره یا دوست نداره. ببین رأی رو دقت بکنید با خالی کردن خشم. حالا من نکته ظریف رو بگم تا شما این دقیق توجه کنید. آقای اسکندری میفهمن که ممکن است آدم تو موقع عصبانی یه چیزی بگه خوش هم قبول نداشته باشه. اصلا اینجوری نیست. یعنی انسان موقع عصبانی همونیه که قبول داره دقیقا بیان میکنه، بعدش فروکش میکنه، حالا اینجا در روایت از دمیر داریم، میفهمید که موقعی که عصبانی میشی برای حالت رضایتت هم یه سهمی بگذار. یعنی اونجوری عصبانی نشه که بعدش خواستی فروکش بکنی، بعد دیگه جایگاه فروکش نداشته باشی. حضرت خیلی هم قشنگ میفهمد، وقتی عصبانی میشی یه جایی برای رضای خودت بذار، اون موقع که میخوای فرود بیای بتونی فرود بیای. اما اگر از شما بخواید همه چیز خراب کنی، موقعی فرود میای هیچ جا نداری، مرگت هم موقع رسیده. مثلا شروع کنی به یه نفر پرخاشگری کنی، فخاشی بکنی، بعد بزنی، ناراحت بشی، چی بگی، بعد اصلا فرصت تبا اشتباهی گرفتی اصلا، یا موضوع اصلا یه موضوع دیگه است. خب چشوری بخوایی رو جبران بکنی، چشوری بخوایی رو جبران کنی، چی بخوایی بگی؟ باید دقت بکنیم به این مسئله. درست موقع اصلا اما همونی که تو دلش هست میزنی، اونجایی که میاد میگه آقا من منظوری نداشتم، من معذرت میخوام، اصلا نه چه، اینا همش برای ماسمالی کرده قضیه است، همش برای این هستش که بالاخره یه توجیه کنه این عصبانیتش رو به این قضیه رو. دقیقا همه منظورش همون موقع بود که ابراز کرد تمام شخصیتش رو و نظرات واقعیش رو همون موقع گفته دیگه، موقع که خشم گرفتش، هیجان گرفتش، حرفش رو زده همون موقع گفته. اون جاهایی که معذرت خواهی میکنه شما میگید که حالا این ناراحت شدی چیزی گفت، ناراحت شدی چیزی گفت، مثلا دیدی بعضی وقت تو موقع ناراحتی آدم میزنه زیر بعضی چیزا، میزنه زیر بعضی چیزا، میگه بابا در رابطه هم داری موقع عصبانیت تصمیم نگیرید ها، میگه اصلا نمیخوام، من اصلا ارتباطی قیشی میزنم قطع میکنم، موقع عصبانیت میشه. این رأی نیست، این عمل است. دقت بفرمایید، موقع عصبانیت ممکن است انسان عمل خطایی انجام بده که ازش معذرت بخواد، تصمیم خطایی بگیره ازش معذرت بخواد، اینو میشه پذیرفت که شخص موقع عصبانیت حقیقت خودش رو بروز نداد، چون فرمود موقع عصبانیت تصمیم میگیره، تصمیمای موقع هیجان به درد نمیخوره، بعد میگه ما عصبانی شدیم، ما یه حرفی زدیم، ما عصبانی شدیم، تصمیم گرفتیم. عصبانی میشه میگه اگه تو ثابت بکنی من 1,000,000 تومان بهت میدم، نامردم اسمو عوض نکنم اصلا از این شهر میرم. بعد به اتفاق طرف میتونه ثابت کنه، ثابت هم میکنه، حالا 1,000,000 رو بده، واقعا واقعا عصبانی یه چیزی گفتی. این چرا؟ این رأی نیست، دقت بفرمایید، این تصمیم است، عمل است. تصمیم گیری و عمل غیر از رأیه. رأی یعنی اظهار نظر، توجه کنید به مثلا بینشش رو بروز میده، یعنی میخواد توصیف بکنه و تفسیر کنه یک چیزی رو، اونجا دیگه دقیقا همه اونی که داره داره بیان میکنه. خیلی توجه بفرمایید به این نکته ها، که ما اونجا که عصبانیت های معفوف، عصبانیت هایی که مثلا میشه بخشیدشون، پایبی ندادی، عصبانی شده، چیزی گفت، یه تصمیم گرفت، یه حرفی زد، تا عصبانیت هایی که اصلا به اصطلاح توجیه بردار نیستش، نه که اون قابل عفو نباشه، قابل عفو هم هست، ولی دیگه طریقا حقیقت روشن شده. من فهمیدم که این بنده خدا این حالت عصبانی که داشت، من راجع به یه آخوندی صحبت میکردم، این یه دفعه زدش به مقام معظم رهبری و به ولایت فقیه و به نمیدونم چی و چی و چی. خب این معلوم است که از بنیه اعتقاد به ولایت فقیه نداره آقا، بس یه آخوندی بود و یه چیزی یه دفعه زد به همه روحانیت، یه دفعه زد به مقام معظم رهبری. خب این معلوم است از بنیه نداره. حالا بله، من بعد از اینو فهمیدم یه سیاست خوبی میگم، حالا مثلا در موردشون خشم نمیکنم، مثلا نارسیدم فهمیدم ایشون در مورد من نظرات منفی داره، مثلا منو نمیدونم دوز میدونه، منو نمیدونم چی میدونه، چی میدونه، چی میدونه، حالا من در صدد انتقام بر نمیام ازش، نیروی زیر دستم هست، عصبانی شده، هر چی دانش در اومده گفته و نظراتش رو تمام راجع به من گفته، نظراتش رو مشخص کنم. من فهمیدم که این مثلا هیچ دیدگاه مثبتی من نداره، اما از این بعد من باهاش کاری ندارم، اذیتش نمی کنم، فشار نونبری نمی کنم، کاری باهاش ندارم. شاگرد من هست، میدونم که اصلا تو دلش هیچ ارادتی نداره، خیلی هم بدش میاد، آمده ولی میاد سر کلاس میشینه، به مناسبت های مختلف میاد سر کلاس میشینه، هست اینجوری ها، فکر نکنی نباشه، اینجوری هست، میاد میشینه، گوش میکنه، استفاده میکنه، نمیدونم چی، ولی هیچ ارادتی هم تو وجودش نیستش، هیچ ارادتی نیست، از حسادت بگیر تا عجب بگی تا تکبر بگی تا نمیدونم غیبت کردن بگی، همه کاری هم میکنه پشت سر، ما کاری نداریمش، ما میدونیم اینجوری هست، میفهمیم که اینو اینجا میاد میشینه، یه سال دو سال میاد میشینه، اصلا اینجوری هست، اینجوری هم فکر میکنه، کاری نداره. ولی اون دیگه بحث دیگری هست. اما اینکه رأی شناخته میشه تو هیجان، هیچ شک شما نسبت بهش نکنید که این رأی شناخته خواهد شد و شخصیتشون افراد بروز میدن موارد خاصی. خود از زمیر علیه السلام تمام این سهالتی که من گفتم خدمتون در یه فرمول فرمودن فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال و الایام تو و حلک السرائر الکامنه. در تقلب احوال، تقلب یعنی چی؟ یعنی دگرگونی، یعنی زیر بیاد رو بره زیر، انقلاب شدید دیگه، یعنی یه دگرگونی. در دگرگونی یا حالتهای افراد، احوال افراد، علم جواهر الرجال، اون جوهره افراد شناخته میشه، چه جوهرهای مثبت و چه جوهرهای منفی. انقلابی میشه، امامی میاد سلام الله علیه، مردم ما میفهمیم که بابا چه بسیجیایی توی مملکت داریم، چه عزیزایی توی مملکت داریم، چه قدرتمندایی توی مملکت داریم. جنگی میشه، میفهمیم که چه سردارایی در مملکت هست. زمینه توسعه میشه، زمینه کار علمی میشه، میفهمیم که بابا چه افراد فاضل و دانشمندی داریم، چه مغزهای متفکری داریم. این تغییر حالت هستش. جنبه‌های مثبت خودشون نشون میدن افراد. شخص یه گوشه خوابیده، انرژی پر از انرژیه، یه دفعه میکننش یه جا رئیس، قدرت بهش میدن، اونقدر کار خیر میکنه که نگو. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. مرکز منشأ برکت میشه. این تقلب احوال هست، حالشو تغییر دادیم، ما از اون حالت درش آوردیم به یه حالت دیگه گذاشتیم. تمام جوهره او، توانایی های او، نیات خیر او بروز میکنه و منشأ خیرات کثیر میشه. تقلب احوال است. یه موقع هست تقلب احوال شهوت هست، تقلب احوال ثروتمند شدن هست، تقلب احوال نمیدونم دوچار یک مصیبت و فشار شدن هستش. اون روجه ها میفهمد جوهره افراد شما در تقلب احوال میتونید بشناسید. ما آقایی که مثلا فرض بفرمایید یه طلبه هستش، فاضل مروان رو میان عبدالملک که قرآن داشته میخونده دیگه، قرآن تو مسجد قرآن میخونده، بهش گفتن آقا خلیفه شدی، قرآن رو بس تو بوست، گفت از این بعد بین من و تو فاصله افتاد. خودش میدونه چی کارسته. طلبه اش آدم فاضلی هست، من ندیدم تو انقلاب خودمون همین الان هستن، قبلش هم بودن، چه اونایی که شکنجه دیدن و زندان بودن و محرومیت کشیدن، چه اینا که الان دارن درس میخونن، بعد یه جا میشن رئیس، یه جا میشن به قول امام گفته بود طلبه بذار شهر لومعه رو بگیرم میدونم با کت خودش کار کنم. حالا اینجوریه دیگه، یه ذا رئیس میشن، ببین چه قوقایی میکنن، چه قوقایی میکنن. به قول علی علیه السلام مثل شطوری که مدت ها تشنهی کشیده، یه دفعه به آب میرسه، اونقدر میخوره که میترشه میمیره. بعضی ها خب خودشون به هلاکت میاندازن. طلبه محدود و محصور در حوزه علمیه باشه و مثلا با اون شهری ناچیز، قدرتی نداره که میل ها همچون سگان خفتن، چند در ایشان خیر و شر بنهفتن. مولانا میگه چون شکاری نیست سگا خوابیدن، ولی اگه یه موقع شکاری ببینن سگ پامشو پارس میکنه. بله تا وقتی من در حوزه باشم، محدود باشم، کسی تحویلم نگیره و عزیز نباشم و قدرتی در اختیارم نیست، بر آدم نماز شب خون هستم و نمیتونم چه اینو شدنم. نه فقط اون، همه مردم همینطور هستن. موقعی که به امکانات میرسن اونجا هستش که جوهره افراد شناخته میشه که چی کار میکنن. بعد میفهمد ول ایامو تو و حلک السرائر الکامنه، گذشته زمان اون سریره ها و باطن های مکنون و مخفی رو برای تو کاملا باز میکنه و واضح و روشن میکنه برای تو. گذشته ایام 18 سال ما داریم بگذاریم دیگه، چه محبوب های منفور شدن و چه منفور های محبوب شدن، چه افراد فاضلی که به دور انداخته شدن و خانه نشین شدن متاسفانه، و چه ارازل و اوباشی و چه آدمای به درد نخور و پستی آمدن و سنگره رو گرفتن. هستش دیگه، بریم ببینیم. گذشته زمان نشون میده به انسان ها که افراد کی هستن چی هستن، ولی ایامو توضح لک السرائر الکامنه، اون باطنه های مکنون رو گذشته زمان نشون خواهد داد. خب اینم از این بحث. سوال دیگه اگر هست دوستان بفرمایید. مطلب خوبی ایشون میفرمان، میفرمان آقای اسکندری که جایگاه حدیثه که علی علیه السلام در موقع بیرون آوردن خلخال از پای اون زن یهودی، حضرت فرمودن اگر انسان بمیره جا داره، از این مردن از قصه و غم هست نه از عصبانیت. عصبانیت بحث دیگریست، قصه و غم یه چیز دیگریست. مرحوم نراقی رحمت الله علیه صاحب معراج با اون درجات علمی و عالی، این مرد به قدری لطیف بود، به قدری ظریف بود، موقع طاعون آمده بود در نه وبا یا طاعون آمده بود در کاشان، چقدر مردم ایشون فقط تمام اموالش در اختیار گذاشت، چقدر کمک کرد. گفت فقط به من نگید که کی مرده، چند نفر مرده، من طاقت ندارم. آقا یه دفعه آمدن به ایشون گفتن فلان قد مردن، آقا ایشون مرد، تموم شد، از ناراحتی مرد. این خشم نیست، ناراحتی است، قصه است، انسان نمیتونه تحمل کنه. اشار میاد بهش میبریم نقد بفرمایید. یه موقع است انسان نمیتونه، یعنی کالبدش اجازه نمیده بهش، کالبد کالبد ضعیفی است، اجازه نمیده، فشار روحی به قدر زیاد هست که انسان میبریم، هیجان اونقدر زیاد هست که میبینه. حتی عصبانیت هم ممکن است همینجوری باشه، ممکن است عصبانیت هم باشه، نتونه شخص تحمل کنه. ببینه او بحث دیگریست که اینطور هستش. بله، همون دقیق کردن. بعد یه نکته دیگه که آقای اسکندری فرمودن تو سوالشون هست، موضوع این هستش که خلخال از پای زن در آوردن یا مسائلی از این قبیل. ما یه بحثی داریم که من بحث رو نکردم اینجا، دیدم که با موضوع بحث اخلاقی ما نمیخونه، هرچند که باید شما حتما به دنبالش باشید. اون غضب بر راه خداست که انسان باید غضب بکنه و شدید غضب بکنه. اونجایی که علی علیه السلام بعضی از سربازان خودش رو مثل مالک تست در نهج البلاغه معرفی میکنه که وقتی غضب میکرد چنین و چنان بود، یا خود حضرت امیر علیه السلام که وقتی میخواست برای خدا غضب بکنه. این است این بحث عمومی بحث. حالا ایشون فرمودن آیه سیندلی، من خودم میخواستم متذکر بشم فراموش کردم که همه این حرفایی که ما تو الان در مورد غضب زدیم مال روابط شخصی هستش که در ما ایجاد میشه، جز این تذکری که اول بحث دادم. اما یه جایی هست ما باید غضب برای خدا بکنیم، خشم برای خدا بکنیم، اونجا اصلا نباید فروکش بکنیم. ولی هنر آگاهی هستش که کسی بدونه که خشم برای خدا باید به چه صورتی ظهور بکنه. من اونجا میخوام برای خدا غضب بکنم، چه جوری ظهور بکنم. خب یه فرمول کلیش این است، اونجایی که مساف جنگ و نبرد هست، مساف جنگ و نبرد، تمام خشمت رو، همون خشم ظاهریت رو که حضرت فرمود چی؟ دندونات رو به هم فشار بده، تای لشکر رو ببین، اونجوری حمله بکن. یه طوری که وقتی خودش حمله میکرد خودش همینطور بود، ابوالفضل علیه السلام همینطور بود، سید الشهدا علیه السلام همینطور. شما از سید الشهدا کمترین عددی که نوشتن، تمام 1000 به بالا نوشتن حضرت روز عاشورا کشت، 1000 به بالا، یعنی یه نفر علی اکبر علیه السلام رو نوشتن، 200 نفر رو مرحوم شیخ جعفر شوشتری میفرماد 200 نفر رو کشت تا شهید شد. شوخی نیست 200 نفر آدم شمشیر بزنه، یه نفر یه جوانی بره جلو و 200 نفر رو بزنه زمین، بعد خودش شهید شد. ابوالفضل علیه السلام، حضرت مجتبی علیه السلام، وقتی حضرت مجتبی که معروف به چیست؟ معروف به حلم است، از صفات بارز و مشخص و مطرح حضرت مجتبی علیه السلام حلم هستش. فرمود وقتی حمله کرد در جنگ جمل، علی علیه السلام فرمود بگیرید حسن، بگیرید حسن، هیچ کس درود به حضرت نبود. اونقدر رفت تا کجاوه عایشه رو به زمین زد. اینطور کسی نمیتونست جلو اون رو بگیره. بچه رزمندهای خودمونم همینطور تو جبهه شیر میخوردیدن. خشم برای خدا در جبهه اونطوریش، در غیر پشت جبهه هم که عرض کردم به صورت خشم چی؟ متین و حساب شده انسان بروز میده. خشم برای خدا بحث دیگری داره، چیز دیگری است. ناراحتی برای خدا، غمگینی برای خدا، غمگینی برای مسئله دیگه بحث دیگری است. پس درست توتی شد این قضیه؟ یک بحثش بحث این هستش که غم و غصه هستش در مقابل خشم، یکیش هم این هستش که خب چیز مقدسی هستش. سوال نیستش. بفرمایید حسن. بار زیاد نه اونو غزل میشه توضیح داده میان تا اصلا قبل توضیح داده میشه نوارا رو گوش کنید. فرده خواهید چرا همونه؟ نه واقعا همونه. چرا؟ نتیجه که گرفتم سوال کردم، گفتم سوال میشه آها که ما پس چه کار بکنیم؟ بعد بقیه بحث و خدمت رو عرض کردم. خب دیگه حدیث هم خوندم براتون، حالا ایشالا نوار گوش خوید. شما مثلا من استثمار میکنید جماعید درستی ساقا، هم میخواید من بحث کنم، هم که میخواید کلمه به کلمه حدیث براتون بگم، نمیدونم اعرابش هم بگم. خب نوار یه بار گوش کنید، هی ما رو استثمار نکنید. تری از کار میکشید در گرده ما، تازه عطفه با ما سبق هم میکنم. بعضی رفقا میگن حدیث که اول بحث گفتی چی بود یه بار دیگه بگو ما بنویسیم. شخصیت رو فرق میکنه. شهفت حالا آسایی فرمونه مرحبا به ناصر من که عوض مخفی تون زمینه زیادی نداره. اگه زمینه داشته باشه ما شناگر خوبی هستیم. هم زمینه نداره بلا اون بنده همه بلندان آخو الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.